يلا بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحثي كداشتيم در درس هایی بود که از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ساختن مسجدشون استفاده می شود. گفتیم اولین درس این است که در بنای مساجد باید رعایت سادگی شود و تا اونجا که ممکن است از زخارف و نقش و نگارها اجتناب بشه. دیگه باید بلنگو اگر عرض شد که درس اولی که از سنت رسول اکرم در ساخت مسجدشون به دست میاد این بود که در ساخت مساجد باید حتی الامکان رعایت سادگی شود، از نقش و نگار و ظواهر دنیوی تا اونجا که ممکن است اجتناب بشه. مطلب دومی که از سنت رسول اکرم در ساخت مسجدشون استفاده شد این بود که نباید تفاوت طبقاتی رو در جامعه رواج داد که اونها که اهل مال و اهل منال و دارای امتیازات طبقاتی ویژه‌ای هستند اینها از مسئولیت‌ها رها باشند، بار مسئولیت، بار کار کردن، بار زحمت کشیدن رو دوش فقرا و مستضعفین و طبقات پایین بشه، اونچنان که نسبت به عمار این چنین میخواستن باشه، میخواستن عمار رو بار کنند و یه عده‌ای نشسته بودند و تماشا میکردن، اخ عمار بیچاره رو چند برابر بار میکردن که آمد خدمت رسول اکرم عرض کرد قتلونی یحملونی ما لا یحملون، که حضرت اینجا بود که فرمودن عمار تقتلو کل فئت الباقیه. این هم درس دوم بود از درس هایی که مربوط به سنت رسول اکرم در ساخت مسجدشون هست. درس سوم این که رهبران بزرگان قوم باید پیش قدم باشن در کارهای خیر و در خدمات اجتماعی، اونچنان که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودشون آجر و حالا اون آجرهایی که اونجا ساخته میشد، سنگ و هرچه بود مساله ساختمانی خودشون حمل میکردن، خواستن نگذارن حضرت حمل کنند، فرمودن نه من باید حمل کنم، شما برید قسمت دیگری از مساله رو بردارید بیارید. اینکه رهبران مشارکت کنند با مردم، رهبران همراه مردم باشند در تلاش ها و در بارهایی که بر دوش مردم است. وقتی مردم میخوان مسئولیتی انجام بدن، باری رو متحمل بشن، بزرگان قوم باید همراه مردم باشه، جدایی از مردم نباشن در کار خیر. طوری نباشد که مردم رو به کار خیر دعوت کنن، بگن بکنید، خودشون از مشارکه در اون کار خیر اجتناب کنن. حالا که رسول اکرم از اصحاب خواست که بیایید مسجد بسازید، کمک کنید، خود حضرت هم با اصحاب مشارکت داشته در بنای مسجد. روایتش هم خوندیم، مطالبش رو قبلا عرض کردیم، هم داریم جنبندی می دیم. این هم درس سومی بود که ما از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ساخت مسجدشون استفاده کردیم. درس چهارم که این رو اجمالا متعرض شدیم در جلسه پیش، منتها شاید حق مطلب اجا نشد. مطلب چهارم یا درس چهارم این بود که مساجد بیوت الطهاره الهی هستند و به این نکته بیت الطهاره هستند که خانه مطهرانند، یعنی خانه انبیان، خانه ائمه اطهارند. چون مسجد خانه امام است، چون مسجد خانه نبی است، لذا بیت الطهاره است. این که مسجد باید مطهر باشد، پاک باشد، این فرع آن است که مسجد بیت للمطهرین است. لذا فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدب والآصال رجال لا تلهیهم تجارت. این بیوت رو این گونه معرفی میکند خدای متعال، این بیوت که مساجد است، اما این مساجد که مساجدند و این همه اعتبار دارند، چون بیوت اهل الطهاره است، چون یسبح له فیها بالغدب والآصال رجالون الى آخره، چون چنین است لذا بیت الطهاره. یا در وصف مسجد قبا، یا حالا در روایت من هست که این مراد مسجد الرسول است، که لمسجد اسس على التقوى من اول یوم احق و ان تقوم فیه، فیه رجال یحبون ان یتطهروا. یعنی بازم مسجد رو این گونه توصیف میکند، مسجد رو میگوید این فیه رجال یحبون ان یتطهروا. مسجد چون بیت این رجال است، بیت اهل الطهاره است، لذا مسجد میشود بیت الطهاره. نه اینکه خود مسجد همینطوری فی نفسه حکم طهارت پیدا کند چون مسجد است. بله مسجد است، اما مسجد یعنی چی؟ مسجد یعنی بیت اهل الطهاره. نسبت به خود کعبه فرمود، به خود مسجد الحرام، ان اول بیت وضع للناس، این رو چگونه وصف کرد خدای متعال؟ فرمود ولقد وضعنا لابراهیم مکان البیت ان طهر بيتي للطائفين والعاكف والراكعين بل للطائفين والقائمين والركع السجود. بوأنا لابراهيم مكان البيت، و این بيت رو بيت ابراهيم قرار دادی، چون این بيت بيت امامت هست، لذا بيت الطهارة است. اون وقت معنی طهر بیتی اینجا فهمیده میشه، اون نکته ای که امروز میخوایم عرض کنیم که ظاهرا در درسی پیش مطرح نکردیم، این نکته که وقتی خدای متعال، خدای متعال در قرآن کریم این رو گفتیم که دوبار دستور به طهر بیتی میدهد. یک بار این دستور به شخص ابراهیم است، همونطوری که در این آیه آمده ولقد وضعنا لابراهیم مکان البیت الله تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. گفتیم بیت ما رو تطهیر. در آیه دیگر، این آیه ظاهرا در سوره حج است، در سوره بقره دارد که ولقد عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود. گفتیم این نکته یه اینجا گفتیم که اینجا عاکفین دارد اونجا عاکفین نداره. و این اشاره به این است که وقتی بنا شد امامت تداوم پیدا کند و تبدیل شد امامت به یک امامت اجتماعی، اسماعیل آمد پاش در میون. اینجا مسئله عاکفین هم پیش آمد. به هر حال اینجا هم انطهرا بیتی داره. بعد این آیه که انطهرا بیتی آمده در ادامهش چیست؟ اینکه میفرماید و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. این رفع قواعد خود یعنی تطهیر البيت، چون بیت خدا در زمان اسماعیل در زمان ابراهیم که بت توش نبوده که بگیم تطهیر البيت یعنی شکستن بت ها یا از بین بردن بت ها، هنوز شرکی در اون خانه صورت نگرفته بوده که بت پرستی که اون وقت هنوز نبوده، کسی نبوده جز خود اسماعیل و خانواده اسماعیل، خود ابراهیم و خانواده ابراهیم. پس این انطهر بیتی یا انطهرا بیتی تطهیر از چی؟ این تطهیر تطهیر با خود بناء البیت و سکون در این بیت، خود سکون در این بیت تطهیر البیت، خود اتخاذ البيت مقرا و مقاما لامامت الهی خود چیه؟ این تطهیر البيت، این تخلیه البيت من الشرک. چون شد بیت چی؟ شد بیت بیت عبادت لله، عبادت مخلصانه، شد بیت بیت اطاعت خدا. چون بیت بیت اطاعت خدا، این تطهیر البيت یعنی تطهیره من الشرک. و شرک تنها این نیست که کسی بیاد بت پرستی کند، بت پرستی شرک ساده، اصل شرک در اطاعت غیر خداست، این شرک. شرکی هم در قرآن کریم آمده عمدتا این شرکه، شرک در اطاعت غیر خدای متعال. شرک اصلی که در قرآن کریم مورد توجه این شرک، حتی اون شرک بت پرستی هم چون اطاعت غیر خداست، چون خروج بر اطاعت خداست شرکه. ولی اگه خدا میگفت برای این بت سجده کنید، این میشد عین اطاعت خدا، میشد عین توحید. همونطوری که وقتی به ملائکه گفت استدول آدم، این استدو شد چی؟ اطاعت از استدو شد عین الاخلاص لله، عین العبادت لله. اگر بت پرستی شرکه، نه برای این است که سجده برای بته، چون خروج از اطاعت خداست، چون برخلاف اطاعت خدا عمل کردن است. خدا گفته سجده نکنید برای بت ها، سجده میکنید. اگر خدا میفرمود سجده کنید بر بت، حالا فرقش چیه بین بت و آدم؟ فرق چیه؟ هر دو برحال غیر الله هم. هم آدم غیر خدا، هم بت غیر الله. اما اگر خدا دستور داد که چنین کنید، اگر ما اطاعت کردیم این دستور رو، میشد عین التوحید. ملاک این است که ما اطاعت امر خدا کنیم، این است معنی توحید. و اطاعت امر غیر خدا نکنیم، این است امر توحید. اطاعت از غیر خدا کردن عین الشرک، و اصل شرک اینه. لذا در اون آیه کریمه سؤال کرد از حضرت صادق صلوات الله تعالی علیه، این دوید در اصول کافی هست که سؤال کرد آیه کریمه معنیش چیست که به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. این واو حالیه، معنی آیه اینه، ترجمهش یعنی که اکثر اونها ایمان ندارن، ایمان نمیارن مگر این که در عین حال ایمانشون مشرک به خدا هست. که سوال کرد چطور میشه هم مؤمن بشه هم مشرکه به خدا بشه؟ اگر فرمود شرک و طاعه، این شرک اطاعت وقتی ایمان به خدا میارد، مؤمن است که خدا خالق اوست، آفریننده اوست، رازق اوست، اما یطیع غیر الله. در این دعای حضرت سید الشهدا صلوات الله تعالی علیه دعای عرفه این جمله هست که یأکلون رزقه و یعبدون غیره. این وضع شرک، شرک این رزق خدا رو میخورن، تو مملکت خدا زندگی میکنن، زیر سایه نعمتهای الهی زندگی میکنن، از نعمتهای خدا بهره میبرن، میبینن که تمام این هستی با امر خداست، با دستور خدا میگردن، با این همه دستور غیر خدا رو اطاعت میکنن. اساس شرک این من نمیدونم منظور از تخصیص چیه. تخصیص بردار نیست اصلا، یعنی خدا نمیتونه بیاد بگه که غیر منو الان اطاعت کنید. اگر خدا بخواد بگه که مثلا در اینجا از غیر من اطاعت کنید، یعنی از خدایی خودش دست برداره. خدا که از خدایی خودش دست نمیتونه برداره. هر جا خدا بگوید نه، ببینید هر جا خدا بگد اطاعت کنید، اگر خدا فرمود از امام اطاعت کنید، این اطاعت عین اطاعت خداست، این اطاعت غیر خدا نیست. ما از امام اطاعت میکنیم چون خدا فرمود، فرمود و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، چون او اطاعت فرمود اطاعت کنید. اینجاست که اگر از امام اطاعت نکردیم میشه شرک. مثل فسجد العاده، مثل فسجد العاده. اگر از رسول اطاعت نکردیم میشود شرک، چون این دستور خداست. ما رسول خلیفت الله است، یعنی خدا فرمود امره امری، نهیه نهی، اطاعته اطاعتی. فرمود و من یطع الرسول فقط اطاع الله. این کلیه کبرای عجیب قرآنی اعلام همین مطلب است که امره امر من است، اطاعت او اطاعت من است. چون چنین است لذا اطاعت غیر الرسول شرک. گاهی قرآن کریم از اطاعت از معصیت الرسول به کفر تعبیر کرده است. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علا هؤلاء شهیدا یومئذ یبد الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا. کفروا و عصوا الرسول، یعنی معصیت الرسول رو کفر تلقی کرده. چون کفر چیزی غیر از خروج از طاعت خدا نیست. معنی کفر، حقیقت کفر و حقیقت شرک هم همینطوره. شرک و کفر متطابقینند، یعنی هر دو شرک از کفر است، هر دو کفر شرک. چون حقیقت کفر خروج از طاعت خدا است، حقیقت شرک هم طاعت غیر خدا است. بنابراین این که فرمود ان طهرا بیتی، بعد میاد که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، بعد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك و ارنا مناسكنا. این همون تطهیر، این همون تطهیر است، همون عبادت خالصانه خدا که این عبادت خالصانه خدا از ساخت مسجد شروع میشه. ساخت مسجد باید ساخت انتهارتن بشه، عند الله باشه، مخلصانه باشه. وقتی چنین شد این تطهیر البیت هست. تطهیر البیت یعنی عبادت الله در خود بیت، اون عبادت مخلصانه و جلوگیری از شرک در خانه خدا. خانه خدا تبدیل نشود به ابزاری برای اطاعت غیر خدا، چنون که امروز خیلی از مساجد این گونه، مثلا مسجد حرام و مسجد نبی و این مساجد. بله بله، الان این مساجد شده از چی؟ شده از مقار شرک بالله. تحر بیتی یعنی اینها رو خارج کن در حقیقت، و رضاست که این تطهیر حقیقی و وسیله ولی عصر صلوات الله تعالی علیه انشاءالله انجام خواهد گرفت. این هم درس چهارم. و بر اساس همین مطلب بود که رسول خدا سد الابواب الا باب علی، چون بیت علیین عین المسجد، بلکه بیت علیین و بیت رسول الله افضل اجزاء المسجد، چون قلب مسجد است این محل. مسجدیت مسجد به این بیت علیین و بیت رسول الله بودن است. این نکته سد الابواب الا باب علیین هست، که چون باب علیین جزء من المسجد بلکه جزء اهم مسجد است بیت علیین صلوات الله تعالی. بله من درست متوجه نمیشم، چون بله درسته. بله و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، اصلا اشاره به ائمه را صلوات الله تعالی علیه. این امتا مسلمه اون اسلام ابراهیمی که فرمود فلما اسلما و تله للجبین و ناديناه ایا ابراهیم، این اسلام اسلام امامتی است، یعنی اونهایی که به مقام اسلام این گونه میرسن شایسته مقام امامت میشوند. این اسلام اسلامی است که بعد الابتلاء میاد، فاذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. حالا چون این رو فرمودید من این نکته رو بگم بد نیست، که این اسلام ما گفتیم شاید این مطلب هم اینجا عرض کردم که اسلام دو اسلام است، یک اسلام اعرابی که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، این اسلام اسلام اعرابی است. یک اسلام اسلام ابراهیمی است، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا وانه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. این قال اسلمت کی تحقق پیدا کرده؟ اگرچه همیشه مسلم بوده حضرت ابراهیم، اما ظهور این اسلمتو چون قاله که میگد یعنی فعل فعلا ظهر فیه اسلامو. کجاست این قاله ابراهیمی؟ همینجاست که فرمود در سوی صافات که فرمود فبشرناه بغلام حلیم فلما یا وبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. اين فلما اسلم كيف تحقق پیدا کرد؟ اینجا. چون بعدش چی میفرماد؟ ان هذا لهو البلاء المبین، این بلاء مبین اینجا تحقق یافت. نخود در آیه امامت ابراهیم چی میفرماید؟ و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، اتم این ابتلا را. معلوم میشه این قال انی جاعلک للناس اماما کی تحقق پیدا کرده؟ بعد از قضیه اسماعیل، بعد از اون جریان، چون میفرماید فاتمهن، بعد در جریان حضرت اسماعیل چی میفرماید؟ ان هذا لهو البلاء المبین، این اون ابتلاء برتر بود که ما ابراهیم رو با این ابتلاء آزمودیم. معلوم میشه اون امامتی که فرمود انی جاعلک للناس اماما بعد از این ابتلا بوده. اون همینجاست نکته و من ذریتی، چون در این ابتلا ذریه او شریک بود که اسماعیل بشه. چون ابراهیم دید که ذریه او در این ابتلا شریک است، لذا یقین به چه یافت؟ به رضای خدا، به این که این امامت امامتی باشد که چی؟ که شامل ذریه او هم می شود، چون ذریه او شریک در اسلام شد، شریک در این ابتلا شد. لذا وقتی فرمود و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، بعد چی گفت؟ قال و من ذریتی. این سؤال بود، سؤال به معنی طلب، نه سؤال به معنی استفهام. این استفهام نبود بلکه طلب امامت بود برای ذریه، و این طلب طلب مأذون بود. ما گاهی گفته ایم که طلب انبیا، دعای انبیا دعای مأذونه. این انبیا اینطور نیست که بر مبنای هوای نفسشون از خدای چیزی بخواد، بیان خدای هم چیزی به ما بده، اونا بدونن خدا نمیخواد بعد بیان بده به ما. چیزی رو از خدا میخواهند که اذن به خواستن اون دارن، که خدا به اونا اذن داده که بخواهی. و خیلی از موارد چنین است که خدا چیزی رو که میخواد بدهد به کسی، باید او بخواهد تا به او بدهد. ما این رو در مباحث رحمت گفته ایم. رحمت، این رحمت عام و خاصه ای که حالا قایتا آقایون شنیده اند، این به این سادگی نیست که حالا بگیم یک رحمت عامه داریم و خاصه. خیلی تفاصیل داره. یکی از تفاصیل فوارق یا فروق بین این رحمت خاصه و این رحمت عامه اینه، رحمت عامه رحمت ریزشی است، یعنی بدون طلب بدون درخواست رحمت عامه رو خدا بر هر مستعد دریافت این رحمت نازل میکنه، همون فیض عامه. لذا میفرد و من رحمتهی هر سبت خدمت شما مسئله انزال مطر و انزال باران و این باران ها، این نعماتی که شامل همگان هست، نه همه از رحمت های عامه الهی که شامل کافر و مؤمن و هر چی، حتی شامل ابلیس هم میشه. این اون رحمت عامه است. یه رحمتی داریم رحمت خاصه. این رحمت عامه رو خدای متعال یبتدئ بها، یا مبتدئا بالنعمه قبل استحقاقها، درست؟ این رحمت عامه. یه رحمت دیگری داریم که اون رحمت، رحمت موصله به خدای متعال و به رضوان الهی، رحمت موصله است، رحمتی است که انسان رو میبرد به مقامات عالیه بالا، میرساند به خدا. این رحمتی است که این رحمت با استحقاق اولا و با طلب حاصل میشه، یعنی باید بخواهند، کسی باید بخواد تا این رحمت نصیبش بشه. و لذا از این رحمت خدای متعال چگونه تعبیر کرده؟ اولئک سیدخلهم الله فی رحمته. این رحمت رحمتی است که لابد ان یدخل الله عباده فیها. این دیگه دست خدا باید دست طرف رو بگیره در این رحمت واردش کنه. اینطور نیست که این رحمت رحمتی باشد که همینطوری ریزش کند بر همگان. ولذا انبیای بزرگ یکی از درخواستهاشون همین بوده که ادخلنا فی رحمتک و به انی لا املک الا نفسی و اخی، که دارد در هر سرد داستان حضرت موسی، و بغفر لی و لأخی، بعد از اینکه فلما رجع هر سرد خدمت شما موسی الى قومه غضبان اسفا قال الم يعدكم خلاص ربكم وعدا حسنا افطال. این البته در سوره طه است، در سوره اعراف، که واخذ براس اخيه يجره اليه قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. هر سبب خدمت شما بعدم رفتیم دوباره سوره طه، برگردیم به سوره اعراف. بله، قال بله که به حضرت، بله مضمون اینه که به حضرت موسی عرض کرد، حضرت هارون، که وکادو یقتلوننی، اینها میخواستن منو بکشن، دشمنها رو فرصت شماتت به من نده. لا تشمت بی الاعدا. بعد دارد که اینجا بود که حضرت موسی گفت رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتک. این منظورم اینه، این ادخال در رحمت رو حضرت موسی به عنوان برترین دعا، یعنی در این لحظه که لحظه اضطرار موسی است، این لحظه لحظه اضطرار موسی است، وقتی دید این همه زحمتی که بر این قوم کشید، اون همه شکنجه ها که تحمل کردند، خود و قومش، این همه سالهایی که سال هزارهای سالی که تحمل کردند، صبر کردند، این همه رنج ها کشیدند، این همه بعد امیدوار بود به پیروزی، دلش خوش شده بود. من این رو عرض کنم بادم چون این مسئله مهمه ایست، یعنی چی خورده خارج از سیاق بحث میشه من تا چون مسائل مهمه ایست دفع بعضی از شبهات توشه. این سنت الهی است که وقتی پیامبران بزرگ، وقتی رهبران بزرگ الهی به اون لحظه پیروزی میرسن که دیگه دلشون هر بعد بشر بشره دیگه، از پیروزی خودش میاد، وقتی طعم شیرین پیروزی در مذاقشون خوب چشیده میشه، اینجا یک ابتلاء بزرگ پیش میاد. ما در تفسیر این آیه این رو گفتیم برای اینکه این آیه معلوم بشه معنیش، چون این معنی این آیه از مشکلات آیات قرآنی است و بسیاری در فهم این آیه اشتباه میکنند که میفرماید و ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا نخی القى الله في باله في امنيته لا القى الشيطان في امنيته الا القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله اياته ينشا القى الشيطان في امنيته. چرا در بر هر رسول و نبی شیطان القاء در امنیه او میکند؟ یعنی اما بعضی میگن یعنی شیطان تو ذهن اونا، تو دل اونا یه چیزی القا، این نیست، این امنیه، امنیه عینی است، نه امنیه ذهنی و قلبی. مراد از امنیه اون تحقق آرزوی خارجی شونه، وقتی آرزوشون رو میبینن که این آرزو داره چی میشه؟ محقق میشه. خدای مطیعان شیطان در این آرزو القا میکنه، یعنی در اون اوج پیروزی، وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اوج پیروزی رسید، به اوج پیروزی، به او گفتند منتظر یک ابتلاء بزرگی باش که بعد از رحلتش این ابتلاء عظیم، این همون القاء در امنیت الرسول، این القاء در امنیت الرسول که یه توطئه اتفاق میفته، اون آرزوی رسول که این آرزو در حال تحققه، این دیگه همه چیز این آرزو حاصل شد، اون امنیت الرسول در حال عینیت یافتنه، در حال شکلگیری است. اینجاست که شیطان میاد و اون امنیه رو هدف قرار میده، القى الشیطان. البته بعد فینسخ الله ما یلقی الشیطان، بعد به تدریج البته این القاء شیطانی به تدریج نابود خواهد شد. سنت حالا دیگه خب در امنیت الرسول هم القى الشیطان فی امنیت الرسول، از این القاء بدتر که بعد از 50 سال از رحلت الرسول این حادثه عظیم کربلا اتفاق افتاد. همین ملقا، ملقا افساد در اون اصلاحی است که انبیا انجام میدن. انبیا من یک جامعه صالحی رو راه میاندازن، پاک میکنن، جامعه رو طاهر مطهر درستش میکنن، دیگه وقتی که وقت بهره برداری است القى الشیطان فی امنیته. نه القى الشیطان، القائش، نه نه نه، القاء شیطان یعنی افساد شیطان، یعنی دقیقاً برخلاف اون چه انبیا، یعنی ضد آن اون چه کان یریده الانبیا، القاء الشیطان یعنی افساد ما اصلحه الانبیا. لذا آیه دارد چقدر ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، این هم اشاره به همین نهی از تبعیت شیطان است در اون چه یلقیه علی الناس بعد اصلاح الناس، بعد اصلاح جوامع به وسیله انبیا. به هر حال برگردیم به اصل مطلب که این و ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی. این درخواست بود، دعا بود و دعا دعا مأذونه، یعنی ابراهیم میدانست که مأذون است در این طلب از سوی خدا. از کجا فهمید که مأذون است؟ از همین فلما اسلما، از این که خدای متعال ابتلا رو در حق اسماعیل جاری کرد و اسماعیل در این ابتلا موفق از آب درآمد. اینجا مأذون بودن خود در طلب این امامت رو فهمید، چون میدانست این اما این اسلما این اسلمایی است که او رو به مقام امامت رساند. یعنی خدا بهش فهموند چون تو از این ابتلا سربلند بیرون آمدی پس به مقام امامت شایستگی داری. او گفت پس اسماعیل چه؟ و من ذریتی؟ فرمود آری، اما لا ینالو عهد الظالمین، که این هم داستانی دارن در یه وقتی شاید اگه فرصتی آمد توضیح خواهیم داد. بنابراین این هم مطلب چهارم، که مطلب چهارم این بود که بنابراین مساجد بیوت و طهاره هستند و چون بیوت و طهاره هستند بیوت این رجالند، بیوت المطهرین هستند. این مطهرین همون مطهرینی هستند در قرآن کریم مطهرین تعریف داره، یعنی همینطوری این یک واژه رها، یک واژه گنگ و مبهم و بی حد و حدود نیست، تعریف داره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیر، آمده مصداقش هم معین. لذا رجال یحبون ان یتطهروا، بر همین ها تطبیق میشه به تفسیر خود قرآن کریم. لذا وقتی میفرماید لا یمسه الا المطهرون هم تفسیر شده در خود قرآن کریم که این مطهرون کیانند. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، که اینجا مس مس جسدی نیست، مس روحی است، مس معنوی است. لا یمسه یعنی لا یصله، اونهایی که به عمق این قرآن میرسند کیانند؟ مطهرانند که به این قرآن میرسند، این قرآن دست اونهاست. لا یمسه الا المطهرون، جمله جمله خبریه است. اگر ائمه اطهار به این جمله استشهاد نکرده بودند در اثبات وجوب طهارت عند المس جسدی، اگر ما بودیم و خود این آیه میگفتیم دلالت بر مست جسدی شاید با اشکال مواجه میشد، چون تفسیر ائمه هست این بر شامل مست جسدی هم میشود، ولی اصل مراد مست معنوی، مست قلبی. لا یمسه الا اون مطهرونی که خدای متعال قلبشون رو برای این قرآن آماده کرده، های مسرون. و این مطهرون خلاصه در همه جای قرآن وقتی مطهران میاد، مطهرون اینها هستند. البته اینها رأس المطهرین هستند. ولایت اونها هم موجب طهارت دیگران می شود، چون ولایت معنی اتصال حقیقت ولایت، مثل آب جاری است که به هرچه متصل شد اونو طاهر می کنه. ولایت هم اینطوری است، ولایت یعنی اتصال. اصلا ولی یعنی چی؟ ولی شیئن شیئن یعنی چی؟ یعنی اتصال داره، این معنیه ولایت، اتصال داره. اتصال هم این است که از اونها جدا، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم، این معنیه ولایت، خیلی هم مختصر و جامع و شامل. اتصاله، این اتصال این طهارت رو منتقل میکنند از اون مطهران الهی به اون کسی که یتصل بهم، که اون این اتصال به اینا خیلی آثار داره، که یکی از آثارش این طهارت است که منتقل میشه از یکی به من یتصل بهم. یکی از آثارش این است که یکونو معهم، معیت، مسئله معیت در قرآن کریم مسئله مهمی است، مسئله معیت. اونا که اسلام آوردند اون قسیسین روحان در قرآن کریم می‌فرماید که ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من الحق وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين مع الشاهدين. این معیت با شاهدان که این شاهدان همون مطهرانن همون امامانن صلوات الله علیه. این معیت یا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. این معیت خیلی معیت مهمه. ومن یطع الله والرسول این آیه دیگه اوج مطلب است. ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. این معیت اساسی کار نه از آثار این ولایت چیست؟ این معیت یعنی وقتی ولایت پذیرفت انسان ولایت ائمه اطهار رو پذیرفت ولایت الرسول رو پذیرفت معیت حاصل میشه. اگه این ولایت حاصل بشه واقعا نه این معیت معیت فی الجنه دارد معیت در درجات دارد معیت در جایی میرسد به جایی میرسد که شما شریک در اعمال رسول الله میشید. این چیز عجیبیه. اونها نماز شب خوندن اونها اطاعت کرد به رسالات دیگه بکنه نه در نزد عیسی هم داریم همین مطلب رو در همه انبیاء این انبیاء اولوالعزم انبیاء اولوالعزم همشون مصطفین علی الناس هستند. می‌فرماید ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خب این چی؟ نه میگه معنی رسول رو میگه انزل. آقا شما این فهمید که برای الناس ما فقط داره میگه ما این آیه میفرماید که اصلا ما همه رسول رو که فرستادیم چرا؟ ليقوم الناس بالقسط. پس همه رسول برای الناس هست. خیلی خوب بریم سراغ مطلب پنجم که آخرین مطلب این مطلب رو تمام کنیم این بحث رو. مطلب پنجم یا اون درس پنجمی که ما از داستان از جریان ساخت مسجد رسول استفاده می کنیم این است که مسجد باید این دیگه مربوط به بحث فقه نظام عمران شهری که ما در فقه نظام عمران شهری مفصل به این مطلب پرداختیم که مسجد باید در قلب شهر باشه. باید طوری باشه که دسترسیه مثلا مسجد جمعه مسجد جمعه ببین ما یه مسجد محل داریم یک مسجد شهر داریم. مسجد جامع یا مسجدی که تقام فیه الجمعه این مسجد شهر است. یعنی باید طوری باشه که همه مردم بتونن تو اون مسجد حضور پیدا کنن برای نماز جمعه. مسجد محل باید طوری باشه که همه اهل محل بتونن تو اون مسجد حضور پیدا کنن. لذا وقتی میخوان محله بسازن باید طوری بسازن محله رو که مسجد اون محل تو قلب اون محل باشه. به طوری که دسترسی همه مردم به این مسجد دسترسی تقریبا یکسانی باشه. وقتی میخوان مسجد نماز جمعه ای بسازن و من تعجب میکنم چرا این در نتیجه این است که ما خیلی دوریم از فقه اهل بیت. برای نماز جمعه مصلا میسازن. نمیفهمم این مصلای جمعه چه صیغه ای در کجا آمده. خب مسجد بسازیم دیگه مسجدی که تقام فیه الجمعه مصلا یعنی چی؟ از کجا آمده این مصلا؟ نه در سیره رسول داریم نه در سیره ائمه است. بله مصلایی که داریم مصلای فی البیت که اونم از به مسجد تعبیر شده. یعنی کسی که خوب است، مستحب است هر کسی تو خانه خودش یه اتاقی رو یه محلی رو اختصاص بده برای نمازش، که نمازش اونجا باشه. مسجد باید باشه محل نماز جمعه. قشنگ مسجد بسازید، با مسجد سازی آشتی کنید. ما خیلی آشتی نکردیم با مسجد سازی، باید آشتی کنیم با مسجد سازی. آره، حتی حسینیه، حالا حسینیه خب مسجد بیت الحسین صلوات الله، اصلا مسجد خانه این ها. خب چرا مسجد نسازیم؟ در همون مسجد اقامه اعضای سید الشهدا کنیم. حالا میخواییم برای خانم ها، برای خانم ها جایی درست کنیم کنار مسجد، یا حسینی برای خانم ها، یا یه محلی، حالا اسم هرچی باشه اون بشه خوبه، یه محلی برای حضور خانم ها که اگر معذور بودن بتونن تو مراسم سید الشهدا شرکت کنن. اما خب حالا به هر حال ملا مسئله حسینیه یه حرف دیگری سر شده، یک شعار. نمیخوایم بگیم حسینیه نسازن، شعار، شعار سید الشهدا هست. حالا پرچم سید الشهدا هر جو بلند بشه خودش پرچم هدایته، حالا به نام حسینیه، به نام مسجد. ولی اصلمون به اصلمون در مصلای جمعه هست. مصلای جمعه رو باید ما مسجد کنیم. یعنی این چیزیست که در شهر آمده که هر شهری باید یک مسجد مرکزی داشته باشه. این مسجد مرکزی باید در جایی باشه که دسترسی همه مردم شهر به این مسجد مرکزی دسترسی تقریبا برابری باشه. ولذا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی مسجد رو ساختن، همه اصحاب اطراف مسجد، یعنی بسیاری از اصحاب بودن، خانه هاشون رو چی کردن؟ اطراف مسجد ساختن و مسجد شد مرکزی برای بیوت اصحاب. حالا این روایاتی رو ما در این رابطه داریم که میفرماید لما قدم رسول الله صلی الله علیه و آله المدینه اقطع الدور للناس. وقتی حضرت آمدن مدینه، وقتی مسجد رو ساختن، خانه هم برای مردم فراهم کردن، یعنی زمین در اختیار مردم همین صحابه قرار دادن که خانه بسازن. بعد داریم که فبنیت حول المسجد، مسجد رسول الله، بنیت دور منها کن رسول الله و دار علی ابن ابی طالب و هی التي امر الله بان تبقى كدور رسول الله شارعه الى المسجد و سد ما عدا ما عداها من الابواب و منها دار عمر و دار ابي بكر و دار عثمان ابن عفان ومنها دور متعددة لعبد الرحمن بن عوف، منها الدار الكبرى ودار القضاء ودار وهبها لابن أخيه عبد الله بن مكمل بن عوف، وكن هذه الدور الدور الثلاثي الدعين بالقرائن. خلاص. ومن الدور التي حول المسجد دار أبي أيوب الأنصاري، وإلى جنبه دار حارثة بن النعمان الأنصاري، فصارت بعد ذلك الى الامام جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام. این روایت در کتاب تاریخ المدینه جلد 1 صفحه 243 و تا 246 که الان ما مختصرش رو اینجا بیان کردیم، نمیری بصری به سنده عن یحیی بن جعده نقل میکنه. این مطالب رو الان اگر به کتاب تاریخ المدینه دسترسی پیدا نکردیم، کتاب موسوعه تاریخ الاسلامی رفیق منعای یوسفی غروی در جلد 2 صفحه 36 این مطالب آمده. صلی اللهم علی محمد و آل محمد.
دوستان 8 کار دارن رو میرن اعلام بکنیم جواب
چند
دقیقه میتونه اجازه اعلام بکنیم اجازه
حالا تلاش میکنم
بعد اعلام میکنم حضرات چون توجه داشته باشن در جلسه آینده هفته بعد برگزار میشه به یاری خدا ان شاء الله ساعت 7 و ربع رفت ساعت 7 و ربع ان شاء الله درس شروع میشه
ان شاء الله
ان شاء الله